از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
قال الله الحکیم فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز من قائل اقم الصلاة لذكري. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. صحبتم در این جلسه با برکت درباره اسرار نماز و اسرار عبادت است. ما را برای بندگی خودشون آفریده اند، ما را برای آشنایی با خودشون آفریده اند، ما را برای حشر با خودشون آفریده اند. اون چه ما اینجا به عنوان عمل انجام می دهیم ظاهری دارد و باطنی دارد، و اسرار نماز مربوط به باطن نماز می شود، وگرنه ظاهرش خیلی مشکل ندارد درست کردنش. طهارتی می خواهد به ظاهر، قبله ای می خواهد، مقدماتی می خواهد، مقارناتی می خواهد، تصحیح کلماتی که انسان به جا می آورد لازم دارد، و ساختن هیکل ظاهری نماز خیلی مشکل ندارد. اما تمام مسئله مربوط می شود به ملکوت و صلات، یعنی باطن نماز، یعنی ملکوت نماز، یعنی غیب نماز. اونجا بسیار بسیار مسئله حائز اهمیت است. اولیاء خدا باطن نماز خود را هر صبح و شام حتی میزان و ملاک مراقبه خود می شمارند، چون اولیاء خدا همیشه با خدا هستند. اولیاء خدا طاقت فراق یاد او را ندارند. اولیاء خدا لحظاتی که از یاد او غافل می شوند اون لحظه را برای خودشون گناه بزرگ می شمارند، و در صدد توبه از این غفلت و در صدد توبه از این گناه هستند. اولیاء خدا از این هم مقام بالاتر دارند، اون وقتی که توجه به عالم کثرت می کنند، اون وقتی که توجه به غیر او می کنند، اون وقتی که توجه به ما سوای او میکنند، حتی از این توجه توبه دارند، حتی برای اینکه به غیر توجه دارند و توجه کرده اند گریه ها دارند. اگر رسول گرامی اسلام در حدیثی که بین شیعه و سنی هست، هم سنی ها نقل کردن حدیث را و هم شیعه نقل کرده حدیث را، اگر حضرت می فرمایند من روزی 70 بار توبه می کنم و در بعضی از روایات هست که روزی 100 بار توبه می کنم، این توبه که از این گناه های معمولی نیست، اون عزیزان معصومند، اون عزیزان پاکند و به صدق هم میگویند، به حقیقت میگویند که ما روزی 70 بار توبه داریم. تمام اسرار نماز و اسرار سایر عبادات مربوط به باطن نماز است. نماز را که میگوییم به عنوان اسوه و نمونه و امام عبادات میگوییم و الا همه عبادات اسرار دارد. این کسانی هم که از علمای بزرگ ما اسرار نوشته اند، برای روزه هم اسرار نوشته اند، برای زکات هم اسرار نوشته اند، برای حج هم اسرار نوشته اند، برای جهاد هم اسرار نوشته اند، برای همه گونه بندگی او اسرار نوشته اند. ولی وقتی روی نماز و اسرار نماز تکیه می شود، برای خاطر اینه که نماز مانند اسم اعظم است در میان اسماء الهی، بلکه به قول اولیاء الله می فرمایند نماز خود اسم اعظم است. و این یعنی چی؟ خیلی عجیبه که حضرت حق تبارک و تعالی تو سوره بقره می فرماید و انها لکبیرت، نماز کار بزرگی، خدا کبیرش می شمارد، الا علی الخاشعین، مگر برای کسانی که اهل خشوع شده باشند، نه تنها در نماز خاشع باشند بلکه اهل خشوع شده باشند، از خاشعین باشند. یعنی این مشتق در وجود این اشخاص تحقق پیدا کرده باشد. خاشع یعنی متلبس به خشوع، اون کس که به دلش لباس خشوع پوشنده. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین اونها هستند که به این باور رسیدن که اکنون خدا را ملاقات می کنن. الذین یظنون انهم ملاقو، نفرموده است انهم سیلاقو، یا نفرموده است چی لفظ دیگری، نه، علمای ادبیات میگویند اسم فاعل حقیقت در من تلبس است. ملاقو یعنی اکنون در ملاقات هم، اکنون در کام گرفته هم، اکنون در بهشت ذات هم. الذین یظنون، این یظنون یعنی ایقنون، به این یقین رسیدن که اکنون در آغوش وصل هم، اکنون در ملاقات او هستند. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چرا به من حواله به فردا می دهی؟ من اکنون می خواهم ملاقات کنم، من اکنون می خواهم دلم آرام بگیره. نماز و سایر عبادات و همه موجودات ملکوت دارن، باطن دارن. اینو ساده نگیرید، اینو ارزان تلقی نکنیم و بدانیم ساختن ظاهر آسان است و ساختن باطن مشکل است. تمام ریاضت هایی که انبیا دستور داده اند، اگر به ما دستور دادن دلتون مؤدب باشه، هر خیالی را به دل نیاوری. و تو سوره انعام به ما فرمودن که بدرو ظاهر الاسم و باطنه، از ظاهر گناه که پرهیز میکنید بکنید، از باطن گناه هم پرهیز کنید. یعنی فکرهای ناروا، آدم معصیت نمیکنه، بالخصوص تو دوره جوانی این مسئله هست، آدم معصیت نمیکنه، ملاحظه میکنه، اما دلش این طرف و اون طرف پروازهایی داره، جفت و خیزهایی داره، تو عالم شهوات، تو عالم ریاستها، تو عالم جاه و جلالها جفت و خیز داره. اون وقت قرآن تو سوره انعام میفرماید که و در او ظاهر الاسم و باطنه، از ظاهر گناه که میپرهیزید دست شما درد نکنه، از باطن گناه هم بپرهیزید. چرا؟ برای اینکه باطن گناه افکار گناه آلوده، خیالات گناه آلوده دل را آلوده می کند. دل، خوب دقت کنید رو این نکته، دل یک کارخانه ایست که می خواهد ملکوت نماز را بسازد. الله اکبر از این نکته، خیلی این نکته عظیم است. دل یک کارخانه ایست که فراورده اش ملکوت شماست. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شر، تو سوره یاسین می فرماید منزه است اون خدایی که ملکوت هر چیزی به دست اوست، ملکوت دل شما هم به دست اوست. اون سرنخی که می خواید به دست او بدید، این دل باید اون سرنخ را بسازد و بذاره تو دست او تا او این سرنخ را نگه داره. منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. چون میخواهد این باطن رو بسازد این کارخانه، باید پیچ و مهره اش منظم باشد. ما نباید این در و اون در بزنیم که چرا نشدیم. آدم بالخصوص تو ایام جوانی حالات اولیاء الله رو میشنوه، دلش پر میزنه، یه کاش ما هم میشد همچینی میشد. اومد خدمت آقا امام صادق علیه السلام مردی و گفت آقا خدا قاضی الحاجاته، پس چرا ما وقتی دعا میکنیم مستجاب نمیشه گایی برمون، حاجتمون همینطوری میمونه؟ حضرت فرمودن مشکلتون اینه که معرفت ندارید که دارید از کی حاجت رو میخواید. اگه معرفت میداشتید مشکلتون حل میشه. روایت درست درمون، حالا روایت چه براتون عرض میکنم و میخوانم، اگر به ما گفتن در نماز نظرتون به ملاقات الله باشد، اگر میخواید به نماز کمک بگیرید، کمک برای ملاقات بگیرید. تو سوره بقره اینطوریه و استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. کمک بگیرید به نماز. برای چه کمک بگیرم؟ برای این ملاقاتی که میخواهید داشته باشید، برای این حضوری که میخواهید داشته باشید. خدا شاهده ما در طول عمرمون نماز را سبک شمرده ایم. چه کار کنیم؟ چه خاکی بر سر خودمون بریزیم؟ گاهی به خودم میگم که نمیخوای دیگه حالا نمازات را درست درمون کنی؟ نمیخوای نمازی بشی؟ نمیخوای کیفیت معنوی بش بدی؟ اون وقت نفسم جواب میگه که خب حالا مغرب و عشا بگذره ببینیم صبح چه کار میکنیم. و به این نیرویی که میگه حالا شب بگذره تا صبح، صبح بگذره تا شب، به این نیرو از نظر قرآن میگوین خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. خناس اون شاخه ای از شیطنت های باطنیه که امروز را به فردا حواله میدهد، این کارشه. یوسوس فی صدور الناس، اون وقتی که پیامبر بزرگوار رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چشم به این جهان گشودن، قدم رنج فرمودن، شیطان نعره زد، فریاد برآورد، گریه سر داد، ناراحتی کرد، بچه هاش اومدن گفتن بابا چه خبرته؟ گفت داغدار شدم، عزادار شدم، وسائل از دست من افتاد. گفتن چرا، مگه چی شده؟ گفت پیامبری پا به زمین گذاشته که این پیامبر امتی دارد و این امتش اینطوری هم که تا این پیامبر رو دارن خدا میامرزشون، عذابشون نمی کنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینا امتی هستند که تا با پیامبرشونن عذاب خدا از اینها برداشته شده است، تا توبه میکنن عذاب خدا به اینها نمیرسد. ما دیگه رشته هامون پنبه شد، ما دیگه کاری از اون نمیاد، چقدر بریم یک فردی از افراد امت ایشون رو روش کار کنیم تا گناهی کنه بعد توبه کنه خدا او رو بیامرزه، چقدر روش کار کنیم گناهی کنه بعد با نبی اکرمش ارتباط پیدا کنه خدا او رو بیامرزه. به این مضمون ما دیگه رشته هامون پنبه است. یکی از بچه‌هاش گفت که اسمش خناس بود، اینی که دارم میگم تو روایته ها اسمش خناس بود، گفت بابا غم به دل راه نده، ما کاری برنامه ای میچینیم که بتونیم به هدف خودمون برسیم، رو اون قسمی که تو خوردی کار رو انجام میدیم. تو گفتی لأغوینهم اجمعین. گفت چه کار میکنی؟ گفت ما برنامه رو دلاشون میریزیم که کارایی که میخوان انجام بدن به فردا موکول میکنیم، اگر بخواهن الهی بشون میگیم دیر نشده فردا، اگر بخواهن توبه کنن میگیم دیر نشده فردا، اگر خواستن نماز با معنا و با محتوا بخوانن میگیم دیر نشده فردا، اگر خواستن سوز و گدازی انقلاب درونی داشته باشن میگیم دیر نشده فردا، فردا که میشه باز میریم وسوسه میکنیم برای فردای دیگر، برای فردای دیگر، و تا لب مرگ میکشیمشون و داغ دگرگونی را به دلشون میگذاریم. این برنامه ما. تو قصه نخور که نام اینها در قرآن به نام خناس آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. پیغمبر تو بگو، تو بگو من پناه میبرم به خدای مردم تا اونا بدونن باز بگن، تو بیا تا اونا بدونن تو که باید پناه ببری، اونا قطعا باید پناه ببرن. واقع عرض میکنم خدا میدونه. بگو یعنی باید بگوین. چی بگن؟ اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، به رب پناه میبرم، به اسم رب، به اسم ملک، به اسم اله پناه میبرم. از چی پناه میبری؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. برادران عزیز، بدن نمیگذارد چه باید کرد، دنیا نمیگذارد چه باید کرد، دامهای بدنی نمیگذارند چه باید کرد. چرا؟ چون بدن از عالم کثرت است، بر طینت خود میتند، او دوره. تا نمازتون میخواد باطن پیدا بکنه باید بدن به وسیله روح رو به عالم وحدت کند. رو به عالم وحدت کند یعنی دست از خودش ور داره. خب ور نمیداره، دقت میفرما، این گونه او را ساخته اند، خود او تبارک و تعالی این گونه او را ساخته، ولی به وسیله انبیا اش گفته من این را این گونه ساختم، گلش را سرشتش را از دنیا، از ظلمت کده، از عالم ظلمات برداشتم، ولی بغل دست ایشون از روح خودم هم نشوندم و دمیدم تا تو در این میان بتوانی روحی که من نزد تو دارم، اون سرنخی که من پیش تو دارم، اون فطرت اللهی که فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، اون بتونه بدن را همراه خودش حرکت دهد، بدن را رو به عالم کثرت نه، رو به عالم وحدت بیاورد، چشم را بتواند خدابین کند، گوش را بتواند خداشنو کند، زبان را بتواند خداگو کند، دست را بتواند خداده و خداگیر کند، اینطوری کنه. و این کار توست و این ریاضت توست و این سیر سلوک توست و من برای همین تو را آفریده ام. ای آدم، ای انسان، شما نفهمیدی اینجا چه کار داری، سر خودتو گرم کردی، امروز و فردا میکنی، اینجا و اونجا میکنی، نیست اینطور، اشتباه کردی. آدمایی که این راه را رفتن گفتن راه چیه دیگه، شما خیلی نمیخواد ناخن بزنی، غرضم اینه، ما این در و اون در میزنیم. این که میگویی میخواهم خدا را مشاهده کنم، شما باید در آینه دلت خدا را مشاهده کنی، خدا حاضره، فقط شما باید آینه بسازی، جرد از این آینه بگیری تا بتوانی او را مشاهده کنی. آدم حالا کم کم یه کمی بو میبره که چرا امام صادق در نمازشون بیهوش میشوند، تو روایت، حالا روایتش براتون میخونم، چرا امام سجاد وقتی مسئله نماز به میان میآید بدن میلرزد، چه لرزیدنی. قال مولانا صادق علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضرت الصلاه اقشعر جلده. عبارت ها با هم فرق میکنه، روایت ها با هم فرق میکنه، این روایت از امام صادقه، این روایت را سید ابن طاووس سلام الله علیه در فلاح السائلشون نقل کرده اند، از مولا امام صادق نقل میکنن. آقا امام صادق نمیفرمان که یه روزی امام سجاد میخواستن وایسن نماز بدنشون لرزید، مسئله یه روزی نبوده. آقا امام صادق فرمان که امام سجاد اینطوری بود، یعنی نماز غیر اینطوری نداشت. کان علی ابن الحسین، همیشه بود این چنین علی ابن الحسین، که چه اذا حضرت الصلاه وقتی نماز حاضر میشد. حالا نکته که امام صادق می فرماد وقتی نماز میمد حاضر می شد، مگه بر ائمه یه چیز میمده حاضر میشده؟ اذا حضرت السلام، نماز که میمد تشریف بیاره آقا بنا میکرد لرزیدن، اقشعر جلده، بنا میکرد بدنش به لرزه در آمد. کی میمده بیاد؟ باید از امام سجاد پرسید. امام صادق میفرمایند نماز تشریف میآورد، اذا حضرت، وقتی تشریف میآورد، وقتی حاضر میشد، وقتی حضور به هم میرسد، یه چیزی لابد آقا میدیدند که بدن میلرزید. بدنم باید از ناحیه دل بلرزه، دقت میکنی؟ تا دل نلرزد بدن نمیلرزد. اینم تو شخصیتی مانند وجود امام سجاد زین العابدین علیه السلام. وسفر لونه، از ترس رنگش زرد، لابد هیبتی میدیده، لابد عظمتی میدیده. انسان این چنین است، در برابر هیبت میلرزد. کی شد واقعا هیبت ما را بلرزاند؟ کی شد عظمت ما را بلرزاند؟ کی شد جلال ما را بلرزاند؟ کی شد جمال ما را بلرزاند؟ قال مولانا صادق علیه السلام: کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا حضرت الصلاه اقشعر جلده و اصفر لونه. خدا میدونه اگر یه بار نشون ما بدن ما هم میمیریم. شما از امام سجاد تعجب نکنید، گرش ببینی و دست از تو رنج بشناسی، رواست اون که ملامت کنی زلیخا را.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب العالمين.